بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. یکی از برادران حاضر سوالی کرده بود که ما به جای بحث اخلاقی به سوال ایشون پاسخ میدیم. نکته مهمی است. از میان تمام آموزه ها و دستورات دینی برای سعادت دنیا و آخرت انسان چیست؟ اگر فقط یک گزینه را انتخاب کنیم، سوالی گزینه ای که دنیا و آخرت انسان را تامین کنه، جوابش یک جواب مهمی است. آیا خیلی گوش بده. پاسخ این سوال این است که عبارت از ذکر، یاد خدا، یاد خدا گزینه ایست که دنیا و آخرت انسان را تامین میکنه. البته این بحث رو در پایان، اگر توفیق بود و آمدی بود، در پایان این شرح این دعای نورانی وصل بیان خواهیم کرد. حالا اشاره میکنم، گویا در پایان این دعای مکارم الاخلاق همه خواسته ها رو جمع‌بندی می‌فرماید و این جمع‌بندی همه خواسته هاست. و نبهنی به ذکر که فی اوقات الغفله و استعملنی اضاعتی که فی ایام المهله منهج لی الى محبتک سبیلا سهلا اکمل لی بها خیر الدنیا و الاخر. این جواب این سوال. این چهار تا کلمه، چهار تا جمله با هم ارتباط داره. بله، این جواب داره. من بهنی لذکر یا یا اوقات الغفله. بله همونجا بود، رد عبدی بود. بله من بهنی لذکر که فی اوقات الغفله و استعملی بضاعتی که فی ایام المهله من حجدی الى محبتی که سبیلا سهلا اکمیدی با خیرت برا. این چند جمله هم ارتباط داره. خدا یک کاری کن من لحظه غفلت نداشته باشم، دائم و ذکر باشم. به قول حافظ الله بهجت رحمت الله علیه فرمودن عجائب ذکر، اواخر ذکر عجائب غرائب است. این کاری کنم من وقت غفلت نداشته باشم، در همه حال به یاد تو باشم و استعملی به طاعت که به ایام. اگر چنین شد اون وقت دیگه انسان در این ایام زندگی وقت بی خودی نداره، انسان همش میشه طاعت. ون حجلی اگه اینجوری شده چی میشه؟ اینا همه مقدمه است. الا محبتی که سبیل، یعنی ذکر انسان رو به اینجا میرسد که انسان به کیمیای محبت خدا دست پیدا کنه. اگر دست پیدا کرد میشه اکمل لی به آخر دنیا و آخر. همه چی رو همه چی رو عمده داستان این است که انسان دائما به یاد خدا باشه. خیلی سخته ها، چیز انسان میگه چیز با میشنوه، دائما به یاد خوردن و خوابیدن و نشستن. خدا رحمتش کنه، خدا مهربانی کنیم. من خدمت شما عرض کردم که شما مرحوم علی خیاط رو دیده بودید؟ خب بله، من اول طلبگیم بود، رفتم لباس طلبگی پیش ایشون بدوزم، لباس بدوزم دیدم که خب یه شخصی بود و یه طلبه بود، گفت که های چی بشی؟ گفتم میخوام طلبه بشم. گفت اگر خیلی مثلی به اون برخور، گفت که های طلبه بشی؟ یه نصیحتی بهت میکنم تا آخر عمر فراموش نکن، همه کارات در خدا باشه، غذا میخوری مینشینی پا میشین هر کاری میکنی به یاد خدا باشه، اینو تا آخر عمرت فراموش نکن. میشود انسان غذا خوردنش هم بر خدا، خوابیدنش هم ذکر، بیداریش هم ذکر باشه. ما اتفاقا در نماز همه چیزی که یادمون رفته یادمون بیاد. به هر حال اگر کسی بتواند ذکر خدا را در جان تداوم بدهد و کارهاش همه برای خدا باشه، خودش ذکر عملی که داستان ها دارد، این خیر دنیا و آخرت دست پیدا میکنه. انشاءالله امیدوارم که هم بگوینده هم بشنونده چنین توفیقی عنایت شود. صلوات خدا. خب بحث ما میرسه به عطاسه بود. عطاسه یکی از جوالاتش هم این بود: لبس و ما یستر جمیع ظهر القدم که الخوف و جورب و غیره ما و یختست و داری که به رجال و لا یحرم علی النساء. تا اینجاش رو تبیین کرد، بعد می‌فرماید و لیس فی لبس ما ذکر کفاره. در پوشیدن اون چه ذکر شد، اگر حالا کسی گناه کرد و پوشید، می‌فرماید کفاره نداره. نظر سایر آقایون را ملاحظه کنید. بله، مسئله 369. بله، صفحه بعد در پوشیدن آنچه روی پا را میگیرد کفاره نیست. این همه فتوای شهریه، ولی آیون اینجا فتواهای مختلفی دارن. آی تبریدی خویی فاضل و احوت احتیاط واجبه، ثبوت کفاره گوسفند. ما ما مذهب رهبری احتیاط مستحب در مورد خصوص جوراب آن است که یک گوسفند به عنوان کفاره این مستحب بینم آجول زنجانی می فهمند کفاره پوشیدن جوراب قرص میگه یک گوسفند است و پوشیدن چکمه و کفش کفاره ندارد آی صبحانی هم میفرد مستحب است برای آی سیستانی میفرد در پوشیدن چکمه و اندان کفار واجب نیست ولی بنابرای احتیاط اگر عمدن جوراب و مانند آن را بپوشد باید یک گوسفند کفاره بدهد میبینید که عده واجب میدانند کفاره بعضی ها احتیاط واجب میخوانند بعضی هم احتیاط مستحب دارند سه نظر در شرایط حاضر وجود دارند
چرا بین جوراب و چکمه فرق کنش مستند بوده
آره بحث هم اینجا
یعنی اسم چکمه و جوراب یعنی مخالط آمده
بله
اکثر آقایون مثلا جوراب رو
فرق ندارم ما گفتیم از نظر ما فرق ندارم و از نظر امام فرق ندارم ولی از نظر آقایون فرق ندارم خب این بحث رو آیت الله سبحانی در فرع ثالث توضیح الفرع الثالث فی تعلق الکفاره باللبس و عدم قد تضافرت الروایات على حرمت لبس الخف و الجرب ولم یرد فیها ذکر لتعلق الکفاره بلبسها مکرر در روایات حرمت خف و جوراب آمده ولی چند در هیچی از اینها کفاره نیامده ولیکن یستدام کنو ان یستدل علی تعلق به روایتین تالیت یک مامر رو این روایت عبدالله بن جعفر به اسناده ان مصعب جعفر قال لکل شیء جرحت یا جرحت من حجه فعلیک فیه دمون تحریان با هر چیزی حجت رو مجروح کردی خراب کردی این خون باز بریدی آیا میتواند گوسفند باشه یا شتر یا گاو حیث باشه منا باشه بخواد منظور بعد میفهمن یلاحظ علیه ایشون اشکال میکنن به ما عرفت من ضعف دلاله و این نسخ مشبشه بین خونها جرحت و خونها خرجت بعض از نسخه ها جرحت داره بعضی ها خرجت داره و سنش هم یه قبلا بررسی کرده دومی صحیح ضرار پس این مشکل داره صحیح ضرار ان ابی جعفر اتان قال من نتف ابته میدی و عرشو کن او قلم ظفره مخشوش چید او حلق رأسه سرشو تراشید او لبسه صوبا لاین و اله لبسه او اکر تعامن لاین و اکر و هم محرم و فعل ذلك ناسیان و او جاهلا فرشت علیه شه و من فعله متعمدن فعلیه دم و شاد می فهمه اگر این طور موارد رو بله ردش بله عمدن انجام خود راحت میره اول روح ان ابیه قال من نتف افتهو کن مویده با او قلم ظهره او حلق اصاف سرش درش او لبس صوبا لاین و ایله و لبسه لباسی پوشید که صداقات نیست پوشیدنش او اکل تعاما لاین و ایله و اکلو از این زعب روندار خود و هم محرم ففعل ذالک ناسیا او جاهلا فلیس و من فعله متعمدا فعلیه دم و شعار این روح بعد روایتی بعدی مشهور استدعا ان الخفین و الجوره ثیاب العظمین کما ان القفازین ثیاب الکفین بله خف و بله قفازین دستکش چکمه و جوراب لباس پاهاست کما اینکه دستکش لباس کف دسته و قد بر اطلاق و ثیاب به مورد قفازین ففی روایت اویعینه قال سألته ما یحل و تلبس و هی محرم فقال الثیاب کلها ما خلل قفازین همه لباس ها مشکلی نداره فقط دستکش مشکل داره برقع رو زدن و ابریشم خالص باز اینم اشکال میکنم یلاحظ علی به ان نسبت و لبس الیها و این کان علی وجه الحقیقه فیقال لبس الخفین و القفازین نظیر نسبت و لبس الی النظاره ایره هم میگم فیقال لبسا نداره ایرهشو پوشید ولیکن عده ما من الثیاب لا یخلو عن نوع من التجبر این که انسان به جوراب بگه لباس این نوعی مجازوی فان الثوب ینصرف الی قمیص یعنی پیرن منصرفه به پیرن و شلوار و جبه و القبا و العبا اینا رو میگن لباس اما کفش و دستکش رو نمیگن لباس و فی روایت با عابیت ابن عمار عن ابی عبدالله اسلام قال ان لبست ثوبا فی احرامه لا یصلح له لبسه فلب و عده و عهد غسله اگر پوشیدی لباسی را که در احرامه و نباید بپوشیدی تربیت رو دوره بگو و غسل احرام اگر کردی غسل رو اقوی این لبست قمیس هم و شقه و بخرش هم تحت قدم های اگر پیراهن پوشیدی این رو پاره کن از زیر پا در بی از سر در بی بعد مستر الامام علیه السلام به ما لا یسره لکه مستر الامام علیه السلام به ما لا یسره لکه لبسه بالقمیص و تمثیل به و این کان لا یدل علی عدم صحت اطلاقه علی مثل قفازین و خود ولکن یشعر به ان منصرف الثوب عند الاثاب و القمیص وقتی یه لباس همین پیرهن مثلا کت یا یا مثلا قبا، عبا، اینا اینکه جوراب بگن صبح، این مشکله. لا یمکن اعتماد علی اطلاق وارده فی سیر ذرائع بعد هذا الانصراف، فما افاده فی المتن من عدم تعلق الکفاره هو الاقوى. همونطوری امام فرمود این کفاره نداره، کفاره نداره. نعم لا بحث به احتیاط استحبابی، برای احتیاط استحبابی مشکلی نداره. الفرع الرابع جواز اللوث مع الاصرار به شرط شق. جایز است که این لباس رو، یعنی روی پا بسته باشه رو، به شرط اضطرار، ولی که باید یه شکافی به اون بده. دلت غیر واحدت به روایات علا جواد لفت ادل اضطرار و هم بین ما یدل علا اول شده جواز لبس الخوف بطقا مشخوقن کن اولا کما هو الحال فی روایت ابن عمار و حبی و رفاعه ابن موسی. دو جوازه مشخوقن فی خبر حبی وسیر ان یلبس الخوف این و این تر الازال اثر الازالی و یشو. اگر اضطرار داشت این چیه؟ باید یه پارگی روش داشته باشه. دیشق او انزه داره از پشت عرب و قریب و مهم و رواه و ابن و سعج ابی جعفر و فیه نعم لکن یشق و زهر عرب پشت پا رو پاره می کنه. این نلکراب یقواه و فی باوزه این اول خوش بشق داره. آیا پاره کردن این جوراب یا مثلا کفش واجبه و نهش نهیه تحریمیه؟ دوم اینکه کیفیت شق چگونگی شق هم این مورد بحثه. بعد از صعود وجوبه یا استحبابه، اگر ثابت شد واجب یا مستحبه، چجوری با باید این رو باز کنیم؟ اما الموضع اول فقط اختلفت اقوال هم توفی شق. سه قول در اینجا هست، یک وجوب و شق و آخرت و شیخ فالمبسوط و الخلاف و ابن حمزه فالوسیله و اختار المحقق از شیخ علی صاحب جامع الناصر. سلامت خدا. قال فی المبسوط به شق قدمه یشو قدمه و قال فی الخلاف و قطعهما حتی یکونا اسفل من الکعبه از کعب که اون بالا آمده یه روی پاس تا اونجا باید باز بشه. عمر و ابن عمر و نخعی و عروت ابن زبیر و شافعی و ابو حنیفه و علیه اهل العراق. دو و هو ظاهر و هو ظاهر ابن عزیز به سرائر و المحقق پشرائر. ادهی گفتن واجبه، ادهی گفتن واجب نیست. قال به سرائر و قال بعض اصحابنا یشق ظاهر قدمه و هو قول بعض المخالفین لاهل البیت و الذی رواه اصحابنا بله و اجمع او علی لبسه و غیر شق اسامه این و قال المحقق فی شرح و قیل یشقه ما و هم متروک. حالا این از جواهر هم میخوانیم یحرم لانه این بعض وفه واجبه بعض وفه واجب نیست بعض وفه حرامه چون این اطراف مال محترمه و هوا و خیرت و ذخیره و هذا القول خارجون عن الرسول این خارجه اعنی کون الشق واجبا بله عن هون و شق اقول آه و الوجه الاول که شق واجبه و ذالکه لبرود الاب به شق به روایت عبی بسیر و محمد بن حسین مضافا الى بارواه و الوحدت و نوری فرما سهلایی علی الباقر عیساب انه قال لا بأس للمحرم اذا لم يجد نعلا احتاج ان يلبس خفا دون الكف شعبه. این اشکالی نداره وقتی که نعل پیدا در گفته اونا چه دو تا بند داره این لباس بپوشه چی خف بپوشه تا زیر چی شعبه. و ربا فی الخلاف عن ابن عمر ان نبی صلی الله علیه وسلم قال فإن لم يجد نعلا فليلبس خفا فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبه از کعب هم با کعب و المجبور من حیث المجبور یوسر اطمینان عذف الى ذلك ان روایت ابی بصیر قابلت للاعتماد فإن الراوی و این کانه هو البتائدی الواقفی لیکن در راوی انه هو علی ابن حکم. علی ابن حکم شخصیت مهمیه خوبه بله علی ابن حکم النخعی الانباری الذی وصفه شیخ و طوسی فإنه ثقة جلیل القدر و یظهر بر موجب الرجال للسید الخوی انه له اکثر من 1463 تا روایت در خود و عربه فمن البعید ان یروی مثل هذا الشخص عن الواقفی مبغوض وقت اعتقادی به بل ظاهر انه تحویله و عنه حال اصابت. گفتیم روایاتی که از علی بن حمزه هم در محمد مصابی ها قبل از این که از سلال واقفه باشه بعد خودتو بوده پول شد با امام رضا چیا خود جمعه ادعای مستقید کرد. و اما روایت محمد باسم فقط قال انها فی طریقا علیه مسکین و هو مجهول لیکن موجود فی بچی خطه فقیر غیر مادوه ذکره و صحابه را داره حیثو قال قال صدو و ما کان فیه عن محمد باسم سقفی فقد رویتو عن عدی ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله عن ابی عن جده احمد ابن ابی عبدالله عن البلغی عن ابیه محمد ابن خالد عن عرب رزین عن محمد ابن مسلم فلیس فی طریق صدوق الى محمد ابن مسلم شخص به اسم حکم مسکین اصلا نداریم همچیشه و این الموجود شخصان لم یرد فی حقه با توفیقون هما علی ابن احمد ابن عبدالله و ابوه احمد ابن عبدالله ما ذلك فإن ضعف طريق الصدوق إليه في المشيخة لا يضر بإعتباره با لما قلنا في محله أن الكتب التي نقل عنها الصدوق كانت كتبا معروفة مشهورة بين الأصحاب مؤتمنا عليها جناب سر هر کسی بیاد روایت که ما سر رو قدس رو بعد مقدم جناب حیث و قول و جمع ما فیه مستح جان من خدا مشهوره علیه المعبل علیه المرجع مثل کتاب حدیث ابن عبدالله چرستانی و کتاب پران و نقطه این کتاب های مختلف از من البعید انیار به صدو کتاب او کتاب محمد مصرم عرضی تبی و حادث کسیره به سنده سبتا ضعفه او انده فلا بحیث ان احد قولین تواتر کتب او کون سند غیر متعبه و این لم یعنی توصیه لمن برد پیه فلکتب رجالیه لعدم احاطتها رجال شیعه لقلت الامکانات على هذا كان ذكر التعليق الى هذا الكتب في المشهد عملا تبرعيا غير الزامي وكانت الغايه اخراجها عن ظاهر الارسال الى صوره الاسلام يعني كتاب كتاب معتبر خلاصه وعلى بعد ذو ما ذكرنا هو حديث سند حديثين لا يبقى مجال للتشريح في ابتاع بالوجوب لظهور قوله واليشق و اما مورد في روایت ابن مسلم لكن يشق ظهر القدم فر اخبار و دقایت الانشاء حالا این بحثی که ایشون داره انشاء یعنی چیزی انسان خبر میده یا چیزی بعد انشاء میکنه انشاء نه بعد انشاء نه سر نکد بعد حالا کلو حول الموضع اول و اما حکم شق من حیث الوجوه و عدمه و اما تحریمه لعجه انما فیه اصافه للمال المحترم و هو منقوضون به ما برده پی من لبس الغمیس بعد الاحرام فا انه به او ان یشق الغمیس و یخرجه او من تحت رجعه و ای اصرافه اونم اصرافه عذب ارادای ان اصرار حج و صالح الدین لیس از من امور الواضحه للعقول المتعال اینه ما نمیتونه اصرار حج رو بفهمیم فلعل الغایب الشق هی اعلان ان نلابس بحرم و له فواید و اما الموضوع ثانی عنی کیفیت شق و ظاهر و من روایت عبی بسیر و ابن حسیف شق و ظاهر قدم یعنی پشت قدم و رفع هیئت الاتصالیه عیس و جا افیه ما لی یشق و عن ظهر قدم او لیکن یشق و ظاهر قدم فنفس شق و رفع هیئت الاتصالیه کافن فل امتدار و اما رفع استد عن ظاهر قدم و غیر ظاهر مرواز خلافا للأصحاب حیث و جعل و شق ظاهر که آن رفع استد عن ظاهر قدم حالا انشاءالله در جلسه بعد جواهرم میخونیم و بعد در کتابهای دیگرم ببینیم جمع بدیش بمانه برای جلسه بعد صلوات خاطر